سلام، ساعت 5:30 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از آغاز گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان یک هفته میگذرد، اما گروه تماس دو طرف امروز هم در مورد نهایی سازی طرزالعمل کاری بحث‌هایشان را ادامه داده و گزارش‌ها آکی است که ایالات متحده نیرو و وسایط زرهی بیشتر به شرق سوریه فرستاده. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتان نگام. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را با مقیم نایب می‌شنوید.
سرخط خبرها: شورای عالی مصالحه ملی درباره حل دو مورد اختلافی میان گروه‌های تماس ابراز امیدواری کرد. کانگرس امریکا از تیم مذاکره کننده خواسته که در مورد نقش زنان افغان را در آینده افغانستان توضیح بدهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی هشدار داده است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری کرده که گروه های تماس تیم های مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه درباره موارد اختلافی طرزالعمل کاری برای آغاز مذاکرات اصلی به نتیجه برسند. فرایدین خازون سخنگوی این شورا و رادیو آزادی گفت هر دو جانب از 22 مورد اختلافی درباره 20 مورد به توافق رسیدند. او درباره اهمیت طرزالعمل گفت:
کوشش برای این است که ما در اصول باید با اول به توافق برسیم که در جریان مذاکرات ما را با مشکل روبرو نسازه. این اصول بسیار مهم است برای پیشبرد مذاکرات، نظم و دیسپلین را ایجاد میکنه. تمام مسائل است که در این طرزالعمل سرش بحث صورت گرفته.
مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر شنبه گذشته طی مراسم آغاز شد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید تیم مذاکره کننده دولت افغانستان باید روشن سازد که زنان همچنان در آینده افغانستان نقش مهم و با اهمیتی را آیزند. در جمع تیم 21 نفری مذاکره کننده دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان در دوحه قطر، 4 زن نیز عضویت دارند. ایلیوت اینگل، رئیس و مک کایل، عضو کمیته خارجی مجلس نمایندگان، در توییت امروز از توانمندسازی زنان در پروسه اصلی مذاکرات صلح و در اولویت قرار دادن دائمی آنها در حکومت ابراز حمایت کرده است. این در حال است که سفارت آمریکا در کابل روز جمعه هشدار داد که شبکه‌های تروریستی برای ادامه حملات بر اهداف مختلف از جمله زنان در افغانستان برنامه‌ریزی می‌کنند. محمد آصف توخی، آمر امنیت پکتیکا، امروز در انفجار ماین کنار سرک کشته شد. طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
امروز قبل از ظهر، هنگامی که سمونوال محمد آصف توخی، آمر امنیت پکتیکا، من به سوی ولسوالی یحیی خیل در حرکت بود، در اثر انفجار ماین کنار جاده تعبیه شده بود، به شهادت رسید.
در این حادثه قماندان خانزاده، قماندان قوای خاص در این منطقه، زخمی شده است. آقای توخی دو ماه پیش به این وظیفه توظیف شده بود. آقای آریان گفته که ماین توسط طالبان جابجا شده، اما طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حسین سلامی، قماندان عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، هشدار داده که از کسانی که در کشتن جنرال قاسم سلیمانی دست داشتند انتقام می‌گیرند. قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران در ماه جنوری در نتیجه حمله هوایی آمریکا در عراق کشته شد. سلامی امروز در وبسایت مربوط به سپاه گفت: آقای ترامپ انتقام ما از جنرال کشته شده این سپاه آشکار، جدی و صادقانه است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در آغاز این هفته گفته بود که واشنگتن به هر کوشش تهران برای انتقام از جنرال سلیمانی پاسخ قاطع خواهد داد. مقام‌های آمریکایی میگویند آمریکا 6 واسطه جنگی و نزدیک به 100 نیروی نظامی را در شمال سوریه فرستاده است. بل اوربان، یک افسر نیروهای بحری آمریکا، گفته که ایالات متحده این اقدام را برای امنیت و حفاظت از نیروهای ائتلاف در سوریه انجام داده. در این حال یک سخنگوی قماندانی قوای مرکزی آمریکا گفته که ایالات متحده در سوریه در تلاش ایجاد تنش با هیچ کشور دیگری نیست، اما اگر نیاز باشد از نیروهای ائتلاف دفاع میکند. و تعدادی از کشورهای اروپایی دیروز جمعه محدودیت‌های را برای جلوگیری از افزایش ویروس کرونا در برخی کشورهای بزرگ شان وضع کردند. از دنمارک تا آیسلند در شمال اروپا گرفته تا یونان در جنوب این قاره دیروز محدودیت جدید را اعلام کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرایی تان. 5:06 دقیقه اثر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید گروه تماس دولت و طالبان در قطر امروز هم بحث‌های خود را در مورد نهایی سازی طرز العمل کاری گفتگوها ادامه دادند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. از آغاز گفتگوهای صلح در قطر یک هفته می‌گذرد. در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا در رابطه با گروه طالبان و گفتگوهای جاری صلح در قطر با یک آگاهی مسائل سیاسی گفتگو کرده‌ایم.
جسارت و زیرکی طالبان گویا نوعی تشویق است که اونها بتواند تعهدات را که آمریکا کرده است به پیش ببرد.
در ادامه گزارش داریم در مورد این که وزارت صحت عامه افغانستان گفته مسئولیت شفاخانه های مبارزه با ویروس کرونا در مرکز و ولایت ها به مؤسسات غیر دولتی واگذار شده. در مسائل بین المللی از فرستادن نیرو و وسایل زرهی از سوی آمریکا در شرق سوریه گزارش خواهیم داد. این اقدام به دلیل مقابله با روسیه اتخاذ شده است. و در نیمه دوم برنامه های هفتهوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز،
در پروسه صلح حضور جوانها نقش اساسی دارد. جوانها به عنوان ستون اصلی یک اجتماع حق دارند تا در مسائل مهم که سرنوشت کشورشان را رقم می زند حق نظردهی داشته باشد.
از شما دعوت می کنم تا به رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک من همراهی میکنه. گروه تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان بحث ها در مورد نهایی سازی اصول رفتاری گفتگوها را امروز پس از یک وقفه از سر گرفت. وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت روی بیشتر مواد این طرز العمل توافق شده و امیدوار است که به زودی روی موارد دیگر هم توافق صورت گیرد. در این حال اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از گروه طالبان خواست که به آتش بس تن دهد. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
با گذشت یک هفته هنوز گروه تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در مورد اصول رفتاری گفتگوها به نتیجه نرسیده است. هیئت‌های دو طرف گفتند که در یکی دو مورد هنوز هم اختلاف وجود دارد و ممکن به زودی روی آن توافق صورت گیرد. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح روز شنبه از دوحه پایتخت قطر به رادیو آزادی گفت که بحث‌ها در این باره در حال نهایی شدن است.
دیروز جمعه بود و در بحث‌ها وقف آمد. امروز گروه تماس گفتگوها را از سر می‌گیرد و درباره موارد باقی مانده بحث‌های نهایی خواهد داشت.
اما خانم انوری در مورد جزئیات بحث‌ها توضیح نداد و نگفت که موارد اختلافی میان دو طرف کدام‌ها اند. در همین حال یک منبع در هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر که به دلیل حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود به رادیو آزادی گفته که هنوز روی برخی موارد اختلاف‌های جدی میان دو طرف وجود دارد. با گفته این منبع، هیئت مذاکره کننده دولت بر آتش بس تاکید دارد، اما هیئت گفتگو کننده طالبان می خواهد که مذاکره در قالب توافق گروه طالبان و امریکا به پیش برده شود. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از طالبان خواسته که به آتش بستن دهند تا درگیری و خشونت در این کشور کاهش یابد. آقای غنی این درخواست را در اعلامیه که به خاطر کشته شدن ایوب غروال معاون شورای ولایتی پکتیا پخش شده مطرح کرده است. در اعلامیه همچنین آمده است که آتش بس بشر دوستانه و دائمی خواست تمام شهروندان افغانستان، حکومت این کشور و جامعه جهانی است و طالبان باید این خواست را بپذیرند. از سوی هم شورای عالی مصالحه ملی خواستار آغاز هرچه زودتر مذاکرات میان هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف است. عزیزالله دین محمد معاون این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که گروه تماس دو طرف باید بحث‌ها درباره اصول رفتاری مذاکرات را به زودی نهایی کند تا گفتگوها میان تیم‌های مذاکراتی آغاز شود.
مهم این است که روی آجندا بحث شود. طرز العمل باید به زودی نهایی شود. هرقدر که گفتگوها تأخیر شود، جنگ نیز تشدید می شود. مردم نگران شدند. آنها توقع دارند که با آغاز مذاکرات خشونت ها کاهش یابد.
دولت افغانستان و جامعه جهانی با اشاره به شدت درگیری ها و تلفات ناشی از آن همواره بر تامین آتش بس تاکید کرده، اما طالبان تا حالا با آتش بستن نداده اند.
از ادامه بحث‌های گروه تماس دولت افغانستان و گروه طالبان روی طرز العمل کاری گفتگوها در قطر شنیدید. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که طالبان گروه جسور و زیرک است که ایالات متحده با آنها به یک معامله خوب دست یافته. ترامپ این را شام روز گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت. برای تحلیل ای اظهارات و گفتگوهای جاری صلح در قطر، در برنامه قبلی با علی امیری استاد در یکی از پانتون‌های کابل و آقای امور سیاسی صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که ای اظهارات ترامپ چقدر میتونه به طالبان دست بالا و روحی قوی در میز مذاکرات با دولت افغانستان بدهد.
خب این اظهارات پیش از اینکه به نیت تشویق طالبان گفته شده باشد، نشان از یک نوع اطمینان و اعتماد ایالات متحده به طالبان هست. جسارت و زیرکی طالبان گویا نوع تشویق است که اونها بتواند تعهدات را که به آمریکا کرده است به پیش ببرد و به مذاکرات صلح وفادار باشد. ولی روی هم رفته اظهارات مثبت در مورد یک گروهی که هنوز در گرم کشتار و خشونت هست، به نظر من تا حد زیاد ممکنه طالبان به یک موضع انعطاف ناپذیر و سرسخت بکشد.
شما گفتین که به یک موقف انحطاف ناپذیر خود طالبا را کشید. ترامپ ایره گفته که طالبا از جنگ خسته شدن. چی نشانه هایی میبینین که طالبا با در نظر داشته از این که در 19 سال گذشته مسائل حقوق بشر، حقوق زن، تقسیم قدرت، آزادی بیان و دیگه موارد هست که دستاوردهای این 19 سال خوانده میشه، طالبا در میز مذاکرات به یک سازش واقعی با دولت افغانستان برسند؟
این تردید وجود دارد، به خاطر که خستگی طالبان را از جنگ ما در میدان جنگ مشاهده نمی کنیم. همون روزی که مراسم افتتاحیه مذاکرات در دوحه برگزار شد، طالبان 15 نفر تنها از نیروهای اردوی ملی افغانستان را در دو جای متفاوت کشتند. یعنی طالبان در میدان جنگ حضور بسیار گسترده دارند و در 7-8 روزی که مذاکرات در قطر تشدید شده است، عملیات میدانی طالبان در داخل افغانستان بیش از هر زمان دیگر شدید شده است. در نتیجه طالبان گروه جنگ طلب است، از جنگ خسته نشده است. اما نمی‌دانیم که آیا این اظهارات کمک خواهد کرد که طالبان تشویق شود به یک مذاکره واقعی و در نهایت به یک نوع توافق واقعی. جای تردید وجود دارد، ولی یک نکته وجود دارد و او اینکه اعتماد آمریکایی‌ها شاید ناشی از نشانه هایی باشد که مقامات آمریکایی به دست آورده یا حداقل گفته های قبلی وجود داشته باشد که اطمینان پیدا کرده باشد که حتما مذاکرات به یک نقطه میرسه. تا اکنون طالبان انعطاف ناپذیری از خود نشان داده، سرسخت هستند در مسائل مدنی و آزادی های بیان و مسائل سیاسی انعطاف ناپذیر هستند، همچنان بر روایت خودشان از شریعت تاکید دارند و مشکلات دارند.
امیری صاحب، امریکا که در 29 فوریه امسال با طالبان توافقنامه را در قطر امضا کرد، در همان عین روز در کابل هم یک توافقنامه با حکومت افغانستان امضا کرد. امریکا متحد استراتژیک افغانستان است. اظهارات که امروز دونالد ترامپ داشته، این چقدر بالای متحد استراتژیکش که طرف دیگه مذاکرات است تأثیر خواهد گذاشت؟
خب تأثیر حقوقی نداره، یه به معنای نقض توافق یا تعهدات از جانب امریکا نیست، ولی تأثیر روانی بر روحیه اردوی ملی افغانستان، پلیس و در مجموع بر رهبری دولت افغانستان تأثیر منفی داره. نه تأثیر روانی داره به معنی در افکار عمومی هم این به یک نوع سازش میان امریکا و گروه طالبان ترجمه خواهد شد، پس بنابراین تأثیر عملی و روانی داره.
با علی امیری، استاد در یکی از پانتون‌های کابل و آگاه مسائل سیاسی صحبت داشتم. تا لحظات دیگر در مورد تقاضانامه از سوی شمار از زنان میشنوید که خواهان سهم بیشتر در جمعیت مذاکره کننده در قطر شدند.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شمار از زنان در مورد سهم بیشتر آنها در جمعیت مذاکره کننده تقاضانامه ای را به طور آنلاین امضا کردند. آنها خواهان حمایت مردم از درخواست آنها شدند. اوریا مصدق، یکی از مدافعین حقوق بشر و یکی از گروه های امضا کننده این تقاضانامه است. همکار مقیم نایب در مصاحبه با خانم مصدق در نخست در مورد نکات مهم این درخواستنامه از او پرسیده.
درخواست کردیم که اول باید تعداد زنها در میز مذاکره باید اضافه شود. قسمی که شما میفهمین زنها بیشتر از 50% نفوس افغانستان تشکیل میدن و برای 50% نفوس افغانستان فقط دادن 4 کرسی کفایت نمیکنه، هرچند که 4 خانمی که امروز در میز مذاکره تشریف دارن خانم های بسیار قوی و خانم های بسیار خوب و با درایت هستند، ولی در این حال تعداد از اینها کافی نیست و ما خواهان ازی هستیم که باید تعداد زنها در میز مذاکرات اضافه شود و همچنان قربانیان جنگ باید در این مذاکرات نقش ایفا بکنند.
بله خانم مصدق، اگر شما بگوین که این نامه وقتی که امضا شد و شما امضا کردین، دیگرها امضا کردن، بعضن کدام مراحل طی میکنه و به کجا تسلیم دادن میشه؟
این درخواست ما به دفتر سازمان ملل متحد، به حکومت افغانستان، به دفتر سیاسی طالبان و همچنان به دیگر نهادهایی که نمایندگی از جامعه جهانی میکنند، مانند اتحادیه اروپا، مانند حکومت ایالات متحده آمریکا و همچنان کشورهای همسایه، به آدرس نمایندگی ها و یا اداراتی که نمایندی از این کشورها هستند روان بکنند.
بله، چی فکر میکنین که این درخواست ها و این تقاضا جایی را میگیره؟ امید شما چی است؟
امیدواری ما در این حالی است که اینا حداقل باید به صدای زنها گوش بدن، به صدای ما گوش بدن، به درخواست ما گوش بدن، برای ازی که حدوداً بیشتر از یک سال شد که زنهای افغانستان از آدرسهای مختلف در جاهای مختلف بارها و بارها خواهان افزایش تعداد کرسی ها در میز مذاکرات، خواهان اشتراک با معنی و پرمفهوم و در این حال خواهان اشتراک قربانیان و متضررین جنگ در مذاکرات صلح شدن و صدای اینا باید شنیده شود، نگرانی های از اینا باید جدی گرفته شود و تمام طرفین که در مذاکرات صلح دخیل هستن اینا باید به این نگرانی ها و به صداهای اینا پاسخ بگویند. تشکر.
گفتگوی اوریا مصدق، یکی از مدافعین حقوق بشر افغانستان، را با رادیو آزادی شنیدید.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان، زنان
سال قبل نیستم.
اونا خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرده که مسئولیت شفاخانه های مبارزه با کووید 19 در مرکز و ولایت ها را به مؤسسات غیر دولتی واگذار کرده. احمد جواد عثمانی سرپرست این وزارت میگوید این تصمیم بر اساس توافق حکومت افغانستان، بانک جهانی و مراجع کمک کننده اتخاذ شده. این تصمیم واکنش شمار از مردم را هم در پی دارد. جاوید حسنزاده جزئیات می‌دهد.
وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که تشخیص و درمان بیماران کووید 19 با مدیریت نهادهای غیر دولتی پیامد خوبی داشته و به همین دلیل تصمیم گرفته که همه شفاخانه های کووید 19 را به این نهادها واگذار کند. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه روز شنبه در سفر به ولایت هرات به خبرنگاران گفت با واگذاری این مسئولیت به نهادهای غیر دولتی، این وزارت از کار آنها نظارت خواهد کرد.
در قسمت ازی که ما مسئولیت به مساد غیر دولتی واگذاشتیم، این نظر به توافق است که بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بانک جهانی به مساد کمک کننده صورت گرفته، مالکیتش، رهبریش، نظارت و ارزیابی از کارکرد مساد غیر دولتی هنوز مربوط به وزارت صحت عمومی میشن و ما به مردم افغانستان پاسخگوی هستیم، ما از کارشون جدا نظارت میکنیم.
آقای عثمانی گفت که همه مخارج این شفاخانه ها از بودجه حکومت افغانستان و کمک های بین المللی پرداخت می شود و مدیریت این شفاخانه ها بر اساس قرارداد با مؤسسات غیر دولتی واگذار می شود. نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت در توضیح اتخاذ این تصمیم به رادیو آزادی گفت که کار سازمان های غیر دولتی در ولایت ها نتایج رضایت بخش داشته و به همین دلیل این تصمیم اتخاذ شده است. این تصمیم در راستای مدیریت بحران ویروس کرونا واکنش مثبت شماری از شهروندان را در پی داشته است. نورالله مروه باشندگان ولایت های قندوز و ننگرهار بر رادیو آزادی گفتند
در ولایت قندوز شفاخانه کووید 19 امکانات خوب در اختیار مریضا قرار داشته، لابراتوار تشخیصی هم ایجاد کردند که این سهولت خوب شد برای مردم قندوز، بهتر شده وضع شفاخانه که میتونن به درستی و مریضا رسیدگی بکنن.
4 روز میشه که دیجا بستر هستم به خاطر که تکلیف کرونا دارم و ایجا خوب خدمت مردم میشه، ایجا تداوی ما خوب میشه و از کل دکتران ما راضی هستیم.
اما چی دلیلی وجود دارد که مردم از مدیریت سازمان‌های غیر دولتی نسبت به نهادهای دولتی بیشتر رضایت دارند؟ اشرف الهام مسئول مؤسسه غیر دولتی کف که مسئولیت مدیریت شفاخانه افغان ژاپن کابل را به عهده گرفته بر رادیو آزادی گفت
و نظر به مشکلاتی که وزارت متهم ساعت عمر در قسمت پروسه تدارکی، چون پروسه دولتی یک ذره مشکل است، تدارکاتش باز به خاطر پول از بانک جهانی تامین میشه. بانک جهانی تصمیم گرفت که به انجوا واگذار بکنه، چون پروسی تدارکاتی در اینجا و منجمنتش ساده تر است و ساده تر است و اینجا تر میشه باگی رسیدگی شد.
پیش از این مدیریت شفاخانه های بیماران کووید 19 بر عهده وزارت صحت افغانستان بود، اما چگونگی فعالیت این شفاخانه ها با انتقاد های همراه بود. اعلام زمانگیر نتایج آزمایش کرونا، کمبود تجهیزات آزمایش، کمبود اکسیژن و تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان شفاخانه های کووید 19 از مشکلات عمده مدیریت دولتی این شفاخانه ها بود. این در حال است که اخیراً وزارت صحت از افزایش مورد ابتلا به کووید 19 در هفته های اخیر خبر داده است. بر اساس گزارش این وزارت در 24 ساعت گذشته از 95 نمونه سراسر کشور 22 مورد آن مثبت بوده و هیچ کسی در این مدت به اثر این بیماری جان نداده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، آیا تا اکنون هم توصیه های صحت عامه را و همچنان سازمان صحی جهان در نظر میگیرین؟ اگر بله، کدام ها را؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام بفرستین، ما آن را در لابلای برنامه ها نشر خواهیم کرد.
9 8
امتحان کننده با استفاده از
میدشت گرمه ای
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم دارم
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان دو برنامه افتبار رادیو آزادی نشر می شوند، حقیقت چیست و هوای تازه. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که گزارش ها کی است. ایالات متحده نیرو و وسایط زرهی بیشتر به شرق سوریه فرستاده، این اقدام به دلیل مقابله با روسیه در سوریه اتخاذ شده. در ماه اکتبر 2019 دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خروج 1000 نیروی آمریکایی از سوریه تصمیم گرفته بود. مصطفی صدیقی جزئیات می‌دهد.
بدون وال رشته درگیری‌های تازه با نیروهای روسی، ایالات متحده سربازان تازه نفس به شرق سوریه فرستاده. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده که یک مقام ارشد ایالات متحده بدون ذکر نامش گفته که 6 واسطه جنگی و نزدیک 100 نیروی اضافی به شرق سوریه فرستاده شده‌اند، اما گفته نشده که این نیروها و وسایط نقلیه مشخصاً چه وقت فرستاده شدند. شبکه خبری NBC برای نخستین بار این خبر را منتشر کرده. در ادامه از قول مقام آمریکایی آمده که این اقدام واشنگتن پیام واضحی به روسیه فرستاده تا به گفته ای او از اقدامات نامسئول و تحریک‌آمیز دیگر علیه ایالات متحده و متحدانش در سوریه جلوگیری شود. در گزارش آمده که در سال جاری چند حادثه بین نیروهای آمریکایی و روسی که در شرق سوریه گزمه می‌کنند رخ داده. مثلا جدی‌ترین آن طبق گزارش ماه گذشته اتفاق افتاد. مقام‌ها گفتند که وسایل نقلیه روسیه با یک وسیله نقلیه زرهی سبک اردوی آمریکا تصادم کردند که در نتیجه 4 عضو نیروی ایالات متحده در آنجا زخمی شدند. اسوسییتد پرس از قول یک مقام آمریکایی گزارش کرده که در آن زمان 2 هلیکوپتر روسی هم بر فراز آمریکایی‌ها پرواز کردند. طبق گزارش بلوربان، سخنگوی قماندانی مرکزی ایالات متحده، دیروز گفت که آمریکا سیستم‌های رادار هم فرستاده و گزمه‌های طیاره‌های جت جنگی بر فراز منطقه را افزایش داده. او افزوده که این اقدام به خاطر حفاظت بهتر از نیروهای آمریکایی و ائتلاف در آنجا اتخاذ شده. در گزارش از قول اوربان آمده که ایالات متحده دنبال منازعه با هیچ کشور دیگر در سوریه نیست. آمریکا از جنگجویان محلی کرد در سوریه حمایت میکند. روسیه که از حکومت سوریه حمایت میکند از دیر زمان مخالف حضور ایالات متحده در سوریه بوده. اسوسییتد پرس گفته وزارت دفاع روسیه ایالات متحده را به تصادم وسایل نقلیه در سوریه مقصر دانسته. روسیه گفته پیشاپیش به نیروهای آمریکایی اطلاع داده بود که در منطقه امن گزمه میکند، اما جنرال فرانک مکنزی رئیس قماندانی مرکزی ایالات متحده گفته نیروهای روسی در منطقه‌ای بودند که قرار نبود باشند و مجوز هم نداشتند. مکنزی افزوده که اقدامات نیروهای روسی در سطح تاکتیکی با بی‌پروایی صورت گرفته. بر اساس گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه اکتبر پارسال تصمیم گرفته بود که 1000 نیروی ایالات متحده را در سوریه کاهش دهد. این نیروها در حمایت از ائتلاف قوای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها در سوریه عملیات می‌کردند. اما چند ماه بعد رئیس جمهور ترامپ گفت که تصمیم گرفته تا چند صد سرباز آمریکایی را به خاطر حفاظت از چاه‌های نفت در سوریه نگه دارد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته مردم افغانستان کرونا را اصلا جدی نمیگیرند و هیچ نوع وقایعی هم نمیکنند. عبدالعزیز غالب از مارجه هلمند نوشته اکنون هم تهدید ویروس کرونا موجود است، مردم باید جدی بگیرند. خان محمد اسلامیار از هلمند نوشته گروه تماس حکومت و طالبان هرچی زودتر به نتیجه برسند تا خشونت پایان بیابد. بشیر بیبزی نوشته مخالف درج نام مادر در تذکره هاست. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته حکومت افغانستان و طالبان هرچی زودتر روی برقراری آتش بس سرتاسری توافق کنند. و فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا پرایام فرستاده و نوشته که امیدوار است مذاکرات بین افغان ها در قطر نتیجه مثبت هم را داشته باشد. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کند. با پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. مقیم نایب در استودیو تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری کرده که گروه های تماس تیم های مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه درباره موارد اختلافی طرز عمل کاری برای آغاز مذاکرات اصلی به نتیجه برسند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا میگوید تیم مذاکره کننده دولت افغانستان باید روشن سازد که زنان همچنان در آینده افغانستان نقش مهم و با اهمیت را آیزند. در جمع تیم 21 نفری مذاکره کننده دولت افغانستان برای گفتگوها با طالبان در دوحه قطر 4 زن عضویت دارد. محمد آصف توخی عامر امنیت پکتیکا امروز در انفجار ماین کنار سرک کشته شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان این را بر رادیو آزادی گفته است. حسین سلامی قماندان عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هشدار داده که از کسانی که در کشتن جنرال قاسم سلیمانی قماندان قوای قدس دست داشته انتقام می گیرد. مقام های امریکایی می گویند امریکا 6 واسطه جنگی و نزدیک به 100 نیروی نظامی را در شرق سوریه فرستاده است. این را یک افسر نیروهای بحری امریکا تایید کرده است. و تعدادی از کشورهای اروپایی دیروز جمعه محدودیت‌های را برای جلوگیری از افزایش ویروس کرونا در برخی شهرهای بزرگشان وضع کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما اکنون چند خبر ورزشی با همکارم فرشته ندا.
تیم بسکتبال درخشان هرات قهرمان لیگ برتر سال 1399 گردید. ضیاءالحق ضیاء مدیر فنی و تکنیکی اداره ورزش این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت رقابت‌های لیگ برتر و دسته اول بسکتبال هرات که روز شنبه هفته گذشته آغاز گردیده بود، چهارم روز گذشته پایان یافت. با گفته آقای ضیاء در این تورنمنت 4 تیم در لیگ برتر و 6 تیم در لیگ دسته اول شرکت داشتند که سرانجام کلاب درخشان توانست از عنوان قهرمانی سال گذشته خیش دفاع و بدون باخت قهرمان این دور مسابقات گردد. آقای ضیاء میگوید در مسابقات دستی اول 6 تیم با هم به رقابت پرداختند که در پایان کلاب‌های بسکتبال سمندر، هرات استار و هری به ترتیب در ردیف اول، دوم و سوم قرار گرفتند. از جریان مسابقات دستی اول 4 نفر بهترین بازیکن جام انتخاب معرفی گردیدند. مسابقات بوکس تیم منتخبه ولایت هلمند موفقانه پایان یافت. نثار احمد قاری‌زاده سرمربی فدراسیون بوکس افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات به همکاری این فدراسیون میان 40 ورزشکار در مرکز این ولایت روز گذشته آغاز شده بود و امروز پایان یافت. با گفته آقای قاری‌زاده هدف از این مسابقات که در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان راه اندازی شده بود، انتخاب بهترین بازیکن برای بازی‌ها میان ولایت میباشد. قاری‌زاده میگوید فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان تلاش می‌کند تا زمینه مسابقات را در سایر ولایات برای این بازیکنان فراهم کند. و دور 13ام لیگ تجارتی کرکت داخلی هندوستان عصر امروز آغاز می شود. اولین بازی این رقابت ها میان تیم های چنایی سوپر کینگز و ممبئی ایندیانز ساعت 6:30 برگزار می شود. در سال جاری به دلیل گسترش ویروس کرونا بازی های آی پی ال در 3 شهر بزرگ امارات متحده عربی برگزار می شود. در رقابت های آی پی ال هندوستان سال جاری محمد نبی عیسی خیل، راشد خان آرمان و مجیب زدران 3 بازیکن افغان هم بازی می کنند. محمد نبی عیسی خیل و راشد خان با تیم سن رایزرز هیدرآباد و مجیب زدران با کینگز 11 پنجاب یک جا بازی می کنند. این 3 ورزشکار افغان به امارات متحده رسیده و از آمادگی ها در این رقابت ها خبر می دهند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه حقیقت چیز با میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. در این برنامه با سید حسین عالمی بلخی وزیر پیشین مهاجرین و عودت کنندگان در رابطه با این که چرا در زمان وزارتش مشکلات مهاجرین در داخل و بیرون از کشور حل نشده است گفتگو کرده ایم. بسیار تشکر آقای بلخی. ابتدا در مورد این که در زمان وزارتتان چقدر با مشکلات بیجا شده های داخلی و عودت کنندگان رسیدگی شده معلومات بدین.
در مجموع نزدیک 4 میلیون نفر طی 5 سال گذشته از خارج به افغانستان برگشتند و اونا هر کس به یک نحوی مورد حمایت قرار گرفتند. در ابتدا حمایت های بشر دوستانه و بعد هم تا جایی هم اشتغال زایی زمین پیدا مساعد کردن زمینه تعلیم تربیت برشان سرپناه تا جایی را که ممکن بوده.
بلخی صاحب، در مجموع تو کدام ارقام پیش وزارت مهاجرین هست که چقدر افغان ها مهاجر هستند در بیرون از کشور؟
به جای شده ها هم تقریبا نزدیک 4 میلیون داشتیم ما تا 5 سال گذشته. به خاطر افزایش جنگ ها و ناامنی ها مردم به جای شدند که به اونا کوشش شد که کمک های بشری، کمک های اولیه برشان صورت بگیره از طریق دولت افغانستان و از طریق مؤسسات بین المللی. مهاجر در بیرون از کشور در مجموع فعلا یعنی نزدیک 6 میلیون 700 هزار مهاجر و پناهجو ما پناهنده در خارج از کشور داریم که در بیش از 72 در بیش از 70 کشور، یعنی در 72 کشور اینا حضور دارند و بیشترین رقم در پاکستان است که چیزی در حدود 2 میلیون 700 هزار میشد. در مرحله بعدش هم ایران که چیزی در حدود 2 میلیون 400 تا 500 هزار.
بلخی صاحب، شما گفتین که مهاجرین زیاد از دیگر کشورها و عودت کردن بر افغانستان. قسمی که وزارت مهاجرین و حکومت بر ازیا وعده داده بود، وعده سپرده شده بود که بر ازیا زمین توزیع میشه، آیا در جریان کار شما بر چه قدر مهاجر برگشته زمین توزیع شده و بیشتر در کدام ولایات بوده؟ چون انتقادهای وجود داره که برای کس زمین توزیع نشده و فقط یک گپ بوده که از طرف حکومت مطرح شده.
البته یک گپ تا جای نزدیک به واقعیت است، یعنی ما مثلا در مجموع بیش از 10 میلیون عودت کننده که در طی 20 سال گذشته داشتیم، 19 سال گذشته، برای مجموع اینا چیزی در حدود بیشتر از 30 هزار فامیل و مو سرپناه براشان توزیع شده. در ولایت های مختلف مجموعا بیشتر از 30 هزار فامیل است که برای اونا زمین توزیع شده که رفتن اینا بالاخره برای خودشان یک سرپناه جور کردن اونجا.
یعنی چرا بر تمام از یاد دادن نشد بلخی؟
و مشکلی که در این رابطه وجود داشت، زمینایی که قبل از حکومت وحدت ملی اختصاص داده شده بود، بیشتر این زمینا غیر قابل استفاده بود. استعدادی همون شهرک شدن نداشت، یا آب نداشتن، یا از منطقه کار و بار و بازار دور بود، یا مشکلات ناامنی داشتن. به هر صورت و اونا مجموعشون فعال شده نتانید.
و چرا بلخی صاحب، چرا انتخاب شده بود اون تو منطقه‌ای که قابل استفاده نبود، پس چرا انتخاب کردن جای درست باشه؟
خب این دیگه در ابتدا در زمان حکومت قبل از وحدت ملی در سال 84 فکر میکنم 1384 اینا در نظر گرفتن زمینا را، ولی دقت نشده بود که این وسایل. بعد ما به همین خاطر مشکلاتی که وجود داشت گفتیم فرمان باید تغییر کنه. فرمان 104 را کوشش کردیم که تبدیل شده به یک فرمان دیگه، فرمان 305 که فعلا به منظوری رئیس جمهور رسیده. معیار بس شده برای زمین، 15 تا معیار داره یک زمینی که اختصاص داده میشه برای شهرک مهاجرین عادت کننده شده. و اینی مرحله جدید هنوز شروع نشده متاسفانه، به خاطر که فرمان یک تعداد طرز العمل‌ها و لایه‌های وظایف ضرورت داشت غلمان ها هنوز نهایی نشده و در این دو سال اخیر حکومت وحدت ملی یک نمره زمین هم به کس توزیع نشده. به خاطر همین تغییر و جابجایی سیستم توزیع هنوز هماهنگ نشده.
بله. برخی هم بیاییم سر مهاجرین که در یونان هستند. در همین 5 سال گذشته گزارش های بسیار خراب، یعنی از وضعیت بسیار وخیم از این مهاجرین از یونان، از کمپای یونان گزارش شده که حتی اینا جایی برای حمام کردن نداشتن، اطفالشان بسیار در وضعیت بد قرار داشت، حتی جوانانشان به تن فروشی واداشت شدن. در جریان همین ای که شما در وزارت بودین، چی کارهایی برای مهاجرین که در یونان بودن انجام دادین؟
خب ما اولا خب میخواستیم این مشکلات اینا را از نزدیک در جریان قرار بگیریم، مشاهده بکنیم که بتونیم مستند اونا را مطرح کنیم و رسیدگی شود. یک نمایندگی در یونان فعال کردیم، البته سفارت افغانستان هم تقریبا با همین هدف فعال شد. ما در یونان قبلا سفارت نداشتیم. عمدترین مهنگیزی که برای ایجاد سفارت در یونان بود رسیدگی به وضعیت مهاجرین بود، که دولت افغانستان سفارت خود را در اونجا فعال کرد و بعدتر هم نماینده وزارت امور مهاجرین، ارتشی مهاجرین در جمع اونا پیوستن و اینا بعد از اینکه سفارت ما فعال شد و نماینده مهاجرین در اونجا بوده، اینا مرتب میرفتن از کمپا بالاخره گزارش تهیه میکردن با مقامات مسئول یونان، با کشورهای اروپایی که در اونجا کمک رسانی میکنن، با اینا صحبت میکردن. روز به روز ما شاهد کاهش این مشکلات بودیم. بعد در زمستان گذشته که وضعیت هوا خیلی خراب بود، تصمیم گرفته شد که یک تعداد اینا از کمپا منتقل شود در داخل شهر یونان. برای اینا میهمانخانه ها در نظر گرفته شده بود. خب کارهای انجام شد و در این اواخر متاسفانه چند تا حادثه در اون اتفاق افتاد. حادثه درگیری بین مهاجرین، حادثه آتش سوزی و به خصوص آتش سوزی همین 10-15 روز قبلتر در یونان در جزیره لیسبوس. اینا مشکلات زیادی به وجود آورد. خب مهاجرت خودش مشکله و یونان چون کشور ترانزیت است، به همین دلیل مشکلات در اونجا بیشتر بود و ما کوشش کردیم که مشکلات کاهش بدیم. مشکلات کاهش پیدا کرده ولی طبعا کلا حل نشده.
و بلخیص مسئله دیگه که فرستادن افغانا از ایران به جنگ سوریه، این قبلا شده بود و بارهای صورت گرفته و انتقادهای وجود داره که یک نکته ضعف بوده در زمان وزارت شما در افغانستان در امور مهاجرین. در همون زمان آیا جلو از این کار گرفته شد نشد و ایتو ارقام هم داریم که چقدر از مهاجرین افغان از ایران به سوریه فرستاده شده؟
ما از اونا ارقام نداریم. البته در همون زمان ما صحبتهایی را داشتم مقرر که استفاده از مهاجرین به هر مقصدی که سوء استفاده تلقی شده و محکوم است نمیتونه قابل قبول باشه. منتها رسیدگی به این موضوع در سلطه کاری ما نبود، مربوط میشد به وزارت امور خارجه و شورای امنیت. به خصوص بحث های بیشتری که بین ایران و افغانستان بود که یک تفاهم نامه جامع امضا شود، در اون تفاهم نامه بخش های مختلف کار میکرد، تقسیم وظایف شد.
بلخیص یک مسئله دیگه، بعضی گزارش های وجود داشت که در میان مهاجرین برگشته از کشورهای دیگه در داخل افغانستان برخی جنگجویان و افراد مسلح هم جابجا شدن. شما گفتین که مثلا توزیع زمین تا او حد که باید میشد زمین برشان توزیع نشده و فقط بر 30,000 خانواده شده.
ما در رابطه با اینا هیچ معلومات نداریم که واقعا در بین مهاجرین از جنگجویان کسی آمده یا نامده. ما من هست یک وزارتی که رسیدگی به امور بشری میکردیم، کسایی که می آمدن اینا را ثبت می کردیم، یعنی کمک های ابتدایی کسایی که ضرورت داشتن برشان می کردیم، کسی که نداشتن هم چی می رفتن بالاخره به مقصد خودشان. این موضوع را ما چند بار با ریاست امنیت ملی شریک کردیم، با شورای امنیت شریک کردیم که این کار نیروهای امنیتی است که در این رابطه باید کار خودشان انجام بدن. ما تشویش های خود با اونا شریک کردیم که ما نمی فهم که در بین از اونا که می آید واقعا جنگجویای مخالف دولت هم هست یا نیست. از اونا خواستیم که این موضوع رو زیر نظر داشته باشن. اونا قطعا وظیفه خودشان انجام دادن. ای تو کدام چیزی مشخصی ما نداریم که آمده باشن.
ای تو هم گفته میشه که به اساس توافقی که بین وزارت مهاجرین و اتحادیه اروپا شده، باید افغانهایی که حتی به خاطر کار به کشورهای دیگه به مقصد کار میرفتن، اونا دوباره از اونجا کشیده شون و روان شون.
شما ببینید وقتی که اینا رفتن در اروپا در سال 2016 بحران مهاجرت در اروپا به وجود آمد. از کشورهای دیگه هم رفته بود، از افغانستان هم رفته بود. کلن وضعیت اروپا را تحت تاثیر قرار داده بود، کشورهای اروپایی می‌خواستند که اینا را دیپورت کنند بدون قید و شرط و میگفت ما هر کی را که تشخیص دادیم اینا را رایی میکنیم، شما باید قبول بکنیم. ما را نپذیرفتیم. ما گفتیم در دیپورت باید معیارهایی که در کنوانسیون 1951 است و پروتکل 1967 است، میثاق اتحاد اروپا است و قوانین داخلی و کشورها است، اینا باید بعد نظر قرار داده شوند. وقتی که درخواستیش رد میشه اینا حق مراجعه به محکمه داشته باشه. تفاهمنامه رو ما برای این آماده کردیم که از حمایت شده از حقوق اونها. شما یادتان هست حتما که در سال 2016 قرار بود که اتحادیه اروپا گفته بودن که 100 هزار نفر باید از اروپا دیپورت شود، که 80 هزار نفر فقط از جرمنی میگفتن باید دیپورت شود. ولی ما به خاطر تنظیم همون تفاهمنامه ها جلوگیری از این وضعیت او سال تانستیم جلو این دیپورت کلان بگیریم و فقط 580 نفر دیپورت شد. یعنی ما تانستیم که یه مهار کنیم دیپورتی بسیار وسیعی که قرار به صورت بگیره یا اتحاد اروپا میخواستن که انجام بیتن. ما با این تفاهمنامه اونا را کنترل کردیم، جلوش گرفتیم و حتی شما اگر یک مرور بکنین دیپورتی ها از اتحاد اروپا در زمان حکومت کردیش قبل از حکومت وحدت ملی بیشتر از زمان حکومت وعدت ملی بوده. یعنی دیپورتی صرفا در این زمان شروع نشده و ارقام اگر شما دقیق نگاه بکنین متوسط دیپورتی از کشورهای اتحادیه اروپایی در زمان حکومت قبل از حکومت وعدت ملی سالانه 1100 نفر بوده، در زمان حکومت وعدت ملی 700 نفر بوده. در حالی که مهاجرت بیشتر شده، بحران مهاجرت در اروپا با وجود آمده، ولی میزان دیپورتی ها کاهش پیدا کرده و او تفاهمنامه که ما با اتحادیه اروپا داشتیم سبب شد که ما بتانیم از حقوق مهاجرین دفاع بکنیم و حتی یک تعداد کسایی را که اونا دیپورت کردن آوردن ما از میدان هوایی کابل پس رایی کردیم در کشور و گفتیم این بالاخره شرایط دربارش اعمال نشده و او تفاهمنامه برای جلوگیری از یک دیپورت بی‌رویه بود و ما تانستیم را کنترل کنیم و در مجموع بالاخره خب ما در طی 5 سال 3600 نفر دیپورتی داشتیم، در حالی که اونا در یک سال میخواستن 100,000 دیپورتی داشته باشن و در زمان حکومت کردیش بیشتر از 10,000 دیپورتی وجود دارد. یعنی ما متوسط چه حساب کردیم در این زمانی که ما بودیم متوسط سالانه 700 نفر است، در زمان کردیش متوسط سالانه 1100 نفر است.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان میرسد. از سید حسین عالمی بلخی وزیر پیشین امور مهاجرین سپاس که در این برنامه با ما بودند. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که جوانان در روند جاری پروسه صلح چی نقشه دارند؟ جوانان چگونه میتوانند مفکوره های منفی گرایانه را کنار گذاشته و همدیگر پذیر باشند؟ و جوانان باید چه کنند تا در پروسه صلح مؤثر واقع شوند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با حضرت الله شریفی، رئیس پالیسی معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. صلح در هر کشور نیاز مبرم به هر شهروند آن کشور است، بخصوص جوانان. همه می دانیم از چند بدین سو گفتگوهای صلح در افغانستان جریان دارد و چنانچه جوانان در تمام عرصه ها نقش برازندهی دارند، در پروسه جاری صلح نیز نقش مهمی را ایفا می کنند. محب یوسفی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در سالهای پسین جوانان دستاوردهای بیشتری داشتند و نقش اساسی را در پروسه صلح نیز دارند.
خوشبختانه بحث صلح افغانستان این روزها خیلی گرم هست و همه مردم افغانستان امیدوار هستند، به خصوص جوانان. ما جوانان را در سطوح مختلف داریم در افغانستان که اینا همیشان از چالش ها و مشکلاتی که در 20 سال پسین حداقل همراهشان دست و پنجه نرم کردن یا مقابل بودن، میتونن حرف های تازه و جدید داشته باشند و روایات خودشان را شریک بسازن. و شما میدانین که بیشتر از 60% مردم افغانستان را جوانان تشکیل میتن و در 20 سال پسین دستاوردهای بیشتر برمیگرده به جوانان کشور و بدون شک باید اینا در هیئت مذاکره کننده نقش اساسی و نقش بنیادین باید داشته باشند و گفته هایشان همچنان باید شنیده شود. همچنان چالش هایی که در این مدت بایش دست و پنجه نرم می کردن باید روی میز گذاشته شود.
محب یوسفی همچنان افزود امیدوار است تا بعد جوانان بیشتر فرصت مساعد شود تا ایده های جدیدشان را روی کار کنند و از آن به آینده کشور استفاده شود.
جوانان نقش اساسی دارند و ما امیدوار هستم در مراحل بعدی به جوانان بیشتر فرصت مساعد شود تا اینا بتوانند همو ایده های جوانشان را و مفکوره های جوانشان را در میان بگذارند و بتوانند به شکل خوب توجیه کنند فعالیت هایشان را، دستاورد هایشان را و افکارشان را. ما شاهد باشیم تا پس از این مانع نباشند در برابر فعالیت های جوانان. همی حالا همه مشکلات برطرف شود و دیدگاه ها از هر دو طرف در خصوص جوانان شناخته شود، فهمیده شود تا در آینده کدام مشکل وجود نداشته باشد. انشاءالله ما شاهد کدام اختلاف نظر در خصوص جوانان نباشیم و شاهد یک صلح سرتاسری در میان همه اقشار جامعه باشیم.
با باور نهیر پاینده، جوانان ستون اصلی یک جامعه بوده و در هر عرصه نقش مهم دارند و در پروسه صلح نیز نقش برازنده ای را ایفا می کنند.
در پروسه صلح حضور جوانها نقش اساسی دارد. نمی شود حضورشان را نادیده گرفت و هیچ نخواند. جوانها به عنوان ستون اصلی یک اجتماع حق دارند تا در مسائل مهم که سرنوشت کشورشان را رقم می زند حق نظردهی داشته باشند. به نظر ما بدون حضورشان پروسه صلح مفهوم کامل نخواهد داشت.
بیشترین نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می دهند. با عقیده روح الله وهاب، محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی، جوانان افغانستان در دشوارترین زمان‌ها توانستند تحول آفرین باشند.
هر قدمی که به جانب سوال و یک صلح پایدار در افغانستان برداشته میشه، ما به عنوان یک جوان این مملکت و تمامی جوانان این مملکت از او حمایت خواهند کرد. و این نباید نادیده بگیریم که جوانان در افغانستان در هر زمان و هر برهه تاریخ که بوده در تحولات مهم و مهم سیاسی و تحولات مهم اقتصادی و فرهنگی نقش فعال و برجسته داشتن، نقش غیر قابل انکار داشتن و خوشبختانه که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین نفوسش جوانان تشکیل میتن و جوانان افغانستان در دشوارترین شرایطی که پیش رو داشتن همواره تانستن تحول آفرین باشن و اینا بتانن در سیاست آینده و در تحولات آینده افغانستان نقش خود ایفا بکنن.
شاکر سنگی کارمند در یکی از رسانه‌های خصوصی است. او میگوید جوانان در هر عرصه مؤثر واقع شدند.
بیشتر میتونن که جوانان تحصیل یافته ما در قریه و قصبات و در ناحیه و منطقه زندگی میکنن، برای کسایی که نمیفهمند ارزش صلح، جایگاه صلح، اگر صلح بیایه ما در کجا قرار می داشته باشیم، اگر صلح بیایه شرایط زندگی ما چگونه میشه، شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همه و همه میتونن آگاهی بکنن و این باعث میشه که زودتر ما از طریق امی جوانا بتانیم مردم قناعت بدیم و زودتر به همدیگر پذیری برسیم و بتانیم که انشاءالله گواه یک صلح واقعی، برابری و برادری، بدون جنگ و بدون کشتن و بدون از دست دادن عزیزای ما داشته باشیم.
این که جوانان در روند جاری صلح چه نقش را ایفا می کنند و تا چه حد مؤثر است، جوانان چگونه می توانند همدیگر پذیر باشند و جوانان باید چی کنند تا تا در پروسه صلح مؤثر واقع شوند. در این مورد مصاحبه ای را با حضرت الله شریفی رئیس پلیسی معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. میشه برای ما بگوین که جوانا در پروسه و یا روند جاری صلح چی نقش را ایفا میکنن؟
از نام هویده هست از اینکه جوانا ستون فقرات یک جامعه هستند و در تمام مسائل جوانا دخیل هست و خوشبختانه 64% امو نفوس جامعه ما هم جوان هست. البته یک نقش بارز را داره، میتونه که با آسانی چون ببینی هر دو طرفی جنگ یا منازعه که هست حال جوانا هست و جوانا با هم خیلی زود به تفاهم رسیده میتونه. جوانا دی خیلی یک نقش مثبت داره و خیلی یک نقش حیاتی داره در پروسه صلح تا باش از استفاده کنه و یک صلح دوامدار با جامعه بیاره.
چقدر نقش داده شده تا حال برای جوانا دی پروسه؟
از آمدن حکومت وحدت ملی و امی حکومت جدید که آمده فوکس جلوت ماب رئیس جمهور بالای جوانان هست و به پروسه جوانسازی ادارات از روز اول شروع کردن، پست های کلیدی را به جوانا داده و جوانا دی کار میکنه بالا داده. امی حیات گفتگو کننده هم جوانان خیلی مبتکر و خیلی خلاق ماننده نادری صاحب و دیگه دوستا دی پروسا هست، ولی اکتفا نمیکنه، باید نقش جوانان بیشتر شوه تا به یک جامعه مرفع و جامعه پیشرفته رو داشته باشه.
چندین دهه است در کشور جنگ ادامه داره و به گونه به نحو ذهنیت منفی برای جوانا یه قسم داده شده، همیشه در ذهنیت زندگی کردن. اینا چطور میتونن امی ذهنیت منفی را آلا کنار بانن و دو طرف هم دیگر پذیری بکنن؟
از چندین راه ها میتونیم ای را پیش ببریم. برنامه های را برنامه های آگاهی دهی، برنامه های همدیگر شناسی، ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشاعره ها، از این طریق میتونیم امو درک های غلط که بین جوانان هست که تو کیستی ما کیستم ما آگه ببینیم. هر دو طرف به خاطر پیشرفت کشور کار میکنه و اینها میخواه که یک کشور مرفع را داشته باشن. از این رو ما میتونیم که نقششان خیلی مهم هست و اینها میتونه از طریق گفتمان ها با هم به توافق برسه و امو شناخت درست را که نداره از یک دیگر شناخت درست را پیدا کنه و به خاطر کشور کار کنه. در این مورد ما هم کار را کردیم، ولی فوکس بیشتر ما این هست که با جوانا بیشتر کار شود. در این آخر جلد ما رئیس جمهور یک شورای عالی تصمیم گیری جوانا را ایجاد کرده که انشاءالله با ایجاد و با کار شروع با کار کردن این شورا بیشترین مشکلات جوانای ما او حل خواهد شد.
چی باید شود که جوانا خودشان در قریه جات خود، در ولایات خود، در شهرهای خود اینا به خود کار بکنن، به مو قریه خود کار بکنن، به مو شهر خود کار بکنن و برای صلح کار بکنن که مؤثر واقع شود؟
درک حب الوطنی هست. اگر جوانای ما یک درک حب الوطنی را با هم داشته باشند، همچنان زمینه تعلیم و تحصیل هست. اگر زمینه تعلیم و تحصیل با مو کیفیت بالا در قریاجات و در دهات مساعد شوه، میتونه که جوانا با خود کار پیدا کنه، با خود مشکلات قریه خود، مشکلات ولایت و ولسوالی خود از نزدیک حل کنه.
یعنی جوانا چطور میتونن در مساحات جنگی که زندگی میکنن تغییرات به وجود بیارن خودشان؟
ببینید، ما قبلا هم گفتیم که جوان ستون فقرات یک جامعه هست و 64% جامعه ما جوان هست. اینا وقتی که از نامش هویده هست، اینا میتونه از طریق گفتمان ها، از طریق شناخت درست، اینا میتونه که با هم بشینه و مشکلات خری خود حل کنه. وقتی که مشکلات حل شد، اونجا انکشاف شروع میشه و بعد از انکشاف آهسته آهسته ما طرف ترقی میریم، طرف پیشرفت میریم و یک جامعه مرتب پیدا میکنیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه و تقدیم شما کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz